My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
شوک‌هایی که در این یکی دو سال در کل جهان تجربه کردیم اینقدر زیاد و اینقدر گسترده بودند که بعیده راه آسونی برای بازگشت به وضعیت سابق وجود داشته باشه. صحبت از جنگ سرد دوم و درگیری روی قدرت جهانی به نظر میاد هنوز هم به پایان نرسیده و تازه به نظر میاد که تقابل شرق و غرب با قدرت تموم ادامه داره. در بین اونهایی که حافظه کوتاه مدتی دارن این تمایل وجود داره که به عنوان راحت ترین گزینه مشکلات دنیا رو به اوجگیری پوپولیسم نسبت بدن و تمام. برای چنین افرادی مسائل مختلف جهانی از جمله خروج انگلستان از اتحادیه اروپا یا همون برگزیت، جنگ تجاری آمریکا و چین که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به راهش انداخت و حتی مدیریت نامناسب بحران کرونا در آمریکا همگی از یک علت و یک دلیل سرچشمه می‌گیرند. بر این اساس رهبرانی که به شیوه دونالد ترامپ حکمرانی می‌کنند از بدترین غرایز بشری در جریان امور سیاسی بهره می‌گیرند تا صدای افراد حرفه‌ای رو خفه کنن و به جاش صدای شبکه‌های اجتماعی رو تا جای ممکن بلند و رسا بکنن تا جایی که صدای اون حرفه‌ای‌ها شنیده نشه و اقتصاد هم هزینه تمام این بحران‌ها و این انتخاب‌ها رو می‌پردازه. سلام به تیمچه پلاس، خوش اومدید. من سینا موسوی هستم. در تیمچه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف می‌کنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاست هم میشه. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه، اما برای من اونقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش کنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. منبع این اپیزود یک مقاله از بلومبرگ و دیتاهایی که این رسانه در قالب چند پژوهش منتشر کرد. دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، بریم سراغ این اپیزود. اسپانسر این قسمت تیمچه کارگزاری آگاهه، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کارگزاری های کشور. همونطور که میدونین کارگزاری آگاه امکان انجام معاملات در بازار بورس رو برای سرمایه گذاران فراهم میکنه، اما خدماتش به این محدود نمیشه. آگاه دوره های رایگان آموزش بورس برگزار میکنه، خدمات مشاوره حرفه‌ای میده که مجموع اینها افراد رو برای انجام سرمایه گذاری های موفق آماده میکنه. کارگزاری آگاه خدماتی هم در حوزه مدیریت دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داره که صندوق بخشی پتروشیمی آگاه با نماد پترو آگاه یکی از جدیدترین و جذابترین اونها است. این صندوق که جز صندوق‌های بخشی و به اصطلاح سکتور فاند به حساب میاد، برای اولین بار در ایران توسط کارگزاری آگاه عرضه شده. صندوق‌های بخشی که در دنیا خیلی شناخته شده هستند، عمده دارایی خودشون رو در صنعت مشخصی سرمایه‌گذاری می‌کنن. صنعت پتروشیمی که جزی از گروه محصولات شیمیایی بزرگترین صنعت صادرکننده ایرانه و از درآمد دلاری برخورداره. به همین خاطر هم صندوق پتروآگاه همگرایی خوبی با نوسانات دلار داره. برای خرید این صندوق نماد پتروآگاه رو در پنل معاملاتی خودتون جستجو کنید. همینطور برای اطلاعات بیشتر درباره این صندوق روی لینکی که در کپشن هست میتونین کلیک کنید. مشکلی که در این نسخه از تاریخ امروزی دیده میشه، اونی که در ابتدای در واقع اپیزود گفتم، اینه که به رغم سهم داشتن این روایت کذایی در برخی از بحران‌ها، فقط پوپولیستا نیستن که در جریان سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌هاشون اینقدر ناکام و بد ظاهر میشن. بحران مالی جهانی رو یادتون میاد؟ بحران بدهی اروپا چطور؟ رکود در دستمزدهای طبقه متوسط و افزایش شدید نابرابری در جهان رو چطور؟ همه اینها شوک‌های بزرگی به نظام جهانی بودند و همه اینها در زمانی رخ دادند که رهبرانی به اصطلاح عاقل و بالغ در رأس امور قرار داشتند. شاید منطقی باشه اگه بگیم که هم سیاستمداران پوپولیست و هم سیاستمداران جریان غالب این روزها نمیدونن چه واکنشی باید به تحولات خانمان براندازی که داره تو کل جهان رخ میده نشون بدن. مهمترین مناقشه این مناقشه که تقریباً زیربنای بخش زیادی از تنش‌های جهان امروز رو تشکیل میده، چیزی نیست جز رقابت شدید آمریکا و چین برای رسیدن به قدرت قاهر و مسلط در جهان. هر دو این کشورها از روش‌های یکسانی برای افزایش قدرت خودشون استفاده می‌کنند. تقریباً در سال 1989 و در شرایطی که همه منتظر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بودند، فرانسیس فوکویاما که تحلیلگر امور سیاسی بود، پا به عرصه گذاشت رو و اعلام کرد که پایان تاریخ فرا رسیده. از نظر فوکویاما، دموکراسی و سرمایه‌داری بر اقتدارگرایی و کنترل دولتی پیروز شده. اما گذشت زمان ثابت کرد که فوکویاما این موضع رو خیلی زود و خیلی خام اعلام کرده بود. اوجگیری چین در 30 سال اخیر باعث شده که تعادل قدرت در جهان از سمت کشورهایی با اقتصاد بازار آزاد به سمت دیگه ای از جهان حرکت بکنه. تخمینایی که از سمت بخش اقتصادی بلومبرگ زده شده حاکی از اینه که چنین روندی ادامه دار خواهد بود و سهم اقتصادهای اروپا، آمریکا و کانادا از تولید ناخالص داخلی جهانی از 59% در 1989 میلادی به 41% در سال 2022 رسید. این یک کاهش خیلی بزرگه از 59 به 41. حتی تو گزارش‌های دیگه بلومبرگ اومده که یعنی پیشبینی کردن که این رقم تا سال 2050 کاهش شدیدتری رو تجربه خواهد کرد و به 24% از تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد رسید. یعنی از 1989 که 59% بودن میرسه به سال 2050 که 24%، یعنی تأثیر این کشورها به شدت کم شده. تو اقتصاد جهانی منطقیه که درباره این تغییر و تحولات تحقیق و تفحص بشه، جستجو بشه، مقاله نوشته بشه. از این تحقیق و تفحص ها، از این در واقع تحقیق ها، دو نوع مشکل در این رابطه تشخیص داده شده. اولی انفجارهایی هستن که درست در لحظه اوج تنش بین دو طرف رخ میده و دومی هزینه هایی هستن که آهسته تر خودشو نشون میدن و وقتی دو طرف از هم دور میشن قابل مشاهده میشن. هر دوی اینا رو من توی این اپیزود براتون باز خواهم کرد و صحبت میکنم در موردش. یکی از مثالهایی که در رابطه با مورد اول میشه زد، حمله روسیه به اوکراین. شمایی که دارین الان این اپیزود رو گوش میکنین و رسانه ها و کسایی که حالا دنبال میکنن اخبار رو به خوبی به یاد دارن روزی رو که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنار همتای چینیش شی جی پینگ ایستاد و از شراکت نامحدود دو کشور روسیه و چین حرف زد. چند هفته بیشتر از اون روز نگذشته بود که تانک های روسیه مرزهای اوکراین رو رد کردن و به این کشور حمله کردن. چین از اون لحظه اول حامی اصلی روسیه تو این مورد خاص نبود، اما به هر حال به نظر می رسید که پوتین درباره این موضوع که دو قدرت بزرگ شرقی به هم نزدیک خواهند شد شک نداشت و فکر می کرد که می تونه چین رو به خودش نزدیک نگه داره. همین گمان در واقع ولادیمیر پوتین، تأثیر این نزدیکی باعث شد که تقابل اروپا و آمریکا با قدرت‌های شرقی در این خصوص کم اثرتر از تصورات پیشین بشه. یعنی چین به کمک روسیه اومد تا بتونه مشکلاتش رو پشت سر بذاره. تازه در این ماجرا فقط چین نبود که موضعش اهمیت داشت. هند که حالا پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست و ممکنه در آینده نه چندان دور به سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل بشه، تا مدتی سعی داشت موضع مشخصی در باب بحران اوکراین نگیره، ولی در نهایت اونقدرها هم به روایت قبل روی خوش نشون نداد و رابطهش با روسیه رو گرم نگه داشت. حتی سعی کرد استفاده بکنه از موقعیت و از روسیه نفت بخره و الان داره این کارو میکنه. در برزیل لولا داسیلوا رئیس جمهور جدید به وضوح تو مصاحبه‌هاش گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خودش مسبب ایجاد بحران در بین روسیه و اوکراین و جنگی که الان داره اتفاق میفته بوده. از سمت دیگه عربستان رو میبینیم که در مقابل خواسته های آمریکا مقاومت کرده و باعث شد تأثیری که تحریم انرژی روسیه توسط آمریکا ایجاد کرده بود بر دوش خود آمریکا بیفته و نه تنها به آمریکایی‌ها کمک نکرد، بلکه به چین نزدیک شد و قراردادهای بزرگی با چین و هند بست. امروز شاهد جهانی هستیم که در اون آمریکا و متحدانش در حال عقب نشینی هستند و کشورهای غیر لیبرال و دموکرات قدرت بیشتری به دست آوردن و به همین خاطر جهان دچار شوکای شده که ثباتش به خطر افتاده. اگه قرار بر این باشه که چنین پس لرزه هایی رو به طور دائمی در جهان تحمل بکنیم، بهتره که قواعد لازم برای ارزیابی و تخمین تأثیرات و تبعات اون رو هم یاد بگیریم و بلد باشیم. برای این کار میتونیم به روشی که دوتا اقتصاددان فدرال رزرو یعنی داریو کالدارا و ماتیو یاکوویلیو پیاده کردن رجوع بکنیم. این دو نفر از مقالات روزنامه ها استفاده کردن تا شاخصی برای ریسک ژئوپلیتیک تدوین بکنن. بلومبرگ هم اومده از این شاخص استفاده کرده تا الگویی برای نشون دادن تأثیر شوک‌های جهانی مثل تصمیم‌گیری‌های نظامی، تروریسم و موارد دیگر رو روی اقتصاد آمریکا به دست بیاره. بر اساس این مدلی که بلومبرگ در آورده، یه شوک ژئوپلیتیکی مشابه اونچه که در 3 ماه اول 2022 دیدیم، یعنی زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، به کاهش 1.3% در سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا منجر میشه. جبران این کاهش خودش به 3-4 تا 5 سال وقت نیاز داره. از سایر تبعات این وضعیت هم میشه به کاهش 0.3% تولید ناخالص داخلی و افزایش 0.3% تورم و کاهش 1.8% شاخص S&P 500 اشاره کرد. حالا ما تو کشوری هستیم که تورم چند رقمی داریم، بالای 50% داریم، ممکنه به نظرتون 0.3 زیاد نباشه یا این کاهش 0.3% تولید ناخالص داخلی اونقدی عدد معناداری نباشه، اما در آمریکا با اون حجم بزرگ اقتصاد افزایش تورم 0.3 خیلی زیاده و وحشتناکه رسما. البته اینم باید ذکر بکنم که الگویی که بر مبنای ریسک‌های ژئوپلیتیکی استاندارد شده تدوین شده، برخی از ویژگی‌های بحران‌ها رو رهاز نخواهد کرد و نمی‌کنه الان. مثال اینکه حمله روسیه به اوکراین باعث ضربه دیدن به بازار انرژی و کالاهای کشاورزی شد، اصلا کمبود ایجاد کرد در بازار. یا اینکه جنگ در تایوان باعث فلج شدن بازار لوازم الکترونیکی خواهد شد، چون تولید نیمه رسانه ها و حالا پردازنده ها و کلا همه بیشتر وسایل الکترونیک در تایوان اتفاق میفته و این موضوع به خطر میفته. با تمام این تفاصیل میشه گفت که ضعفی که امروز در اقتصاد جهانی دیده میشه، راه دیگه‌ای برای فکر کردن به تأثیر کوتاه مدت شوک‌های ژئوپلیتیک پیش روی ما میذاره. اروپا داره در مسیر رکود حرکت میکنه و علتش هم قطع گازیه که قبلا از روسیه خیلی ارزون میخرید. در آمریکا افزایش تورم که تا حدی متأثر از جنگ اوکراین بوده و حالا همه گیری کرونا، باعث شده فدرال رزرو به روش‌های متوسل بشه که شاید از دهه 80 به بعد دیده نشده بود. دیگه بعد از اینکه شوروی سقوط کرد و از اون حالت جنگی اومده بودن بیرون. الگویی که بلومبرگ تدوین کرده نشون میده که احتمالش خیلی زیاده که اقتصاد آمریکا در سال 2023 و 2024 دچار زوال شدیدی بشه و میلیون‌ها نفر در اون وضعیت از کار بیکار بشن و مشکلات اقتصادی خیلی بزرگی به وجود بیاد. از طرف دیگه با شوک‌های مواجهیم که به اصطلاح دیرتر می‌سوزونن و تأثیر اونها هم با اینکه خیلی شدیده اما به سرعت مشاهده نمیشه. اما در طول زمان احتمالاً تصویر اونها قشنگ دیده میشه، خیلی وزن معناداری پیدا میکنه. علتش هم ساده است. وقتی جریان کالاها به صورت آزادانه برقرار باشه و سرمایه و نیروی کار به صورت آزاد بتونن هر جایی که بخوان برن، مناسبات جهانی میتونه رشد بالاتر اقتصادی رو رقم بزنه و یه جورایی مثل یک سرپوش، مثل یک چادری روی مشکلات ناشی از افزایش تورم و مشکلات دیگه اقتصادی همه چی رو بپوشونه و کلن کسی اصلا احساس نکنه مشکلات رو. اما وقتی این مناسبات شکننده میشه یا قطع میشه، اوضاع فرق میکنه. اون داینامیک و نظم سابق از بین میره و خواهد رفت. مثال تخمین های بلومبرگ در مورد این موضوع که گفتم این نظمه به هم بخوره و مشکلات به وجود بیاد در مورد انگلستانه. بلومبرگ میگه که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا باعث شده که پتانسیل رشد سالانه اقتصاد این کشور از 1.7% به 1.2% کاهش پیدا بکنه. بازم میگم این عدداش ممکنه 0.5% به نظرتون هیچی نباشه، اما ظرف یک دهه این ضرر درآمدی براشون به وجود میاره که حدوداً 800 میلیارد پوند یا 917 میلیارد دلار خواهد بود. 0.5%شون 917 میلیارد دلار ارزش داره. یه موضوع مشابهی هم در مورد مناسبت‌های بین چین و آمریکا وجود داره و جریان داره. در ابتدای ماجرا، یعنی این درگیری شاخ به شاخ شدن مستقیم، ماجرای تعرفه‌های ترامپ بود. عده امیدوار بودن که دولت بایدن با اینکه نگاه خیلی مخالف ترامپ داره بتونه یخ روابط بین چین و آمریکا رو باز بکنه و روابط رو یه ذره بهتر بکنه و شرایط یه ذره بهتر بشه، اما در واقع این برعکس اتفاق افتاد و یخ‌ها بیشتر و سفت‌تر و محکم‌تر شدن و تیم بایدن نه تنها تعرفه‌ها رو نگه داشت، بلکه پا رو هم فراتر گذاشت، از ترامپ جلوتر رفت و دسترسی به نیمه رسانه ها رو برای چین محدود کرد. این اقدامیه که هدفش جلوگیری از پیشرفت چین و انزوای تکنولوژی این کشور تا راه توسعه چین سد بشه و نتونه جلوی آمریکا بیسته. این شکافی که در جریان تجارت و تکنولوژی به وجود اومده افق افزایش قیمت ها رو هم مشخص تر کرده. قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا یکی از بدترین این موارد بوده. جهانی رو تصور کنین که در اون مصرف کنندگان آمریکایی دیگه نمیتونن کالاهای ارزون از چین بخرن. اما احتمال وقوع این وضعیت کاملا بالاست. در هر حال پیش بینی سیاست حتی از پیش بینی اقتصاد هم سخت‌تره. معادلاتش خیلی پیچیده‌تره. احتمالش هست که روسیه و چین موازهشون رو در آینده تغییر بدن یا با چالش‌های جدیدی مواجه بشن که از روی خواست یا اجبار به تغییر موضعشون مجبور بشن و تنش‌های ژئوپلیتیکی رو با آمریکا و غرب کم بکنن. یا نه، اصلاً احتمال این هم هست که در غرب چهره‌های میانه روتری روی کار بیان و اونها یه کاری بکنن در واقع در مقابل چین. اما به هر حال این نکته رو نباید فراموش کرد که وقتی مسیر تجارت عوض میشه، همیشه بازیگران برنده دیگه هم ظاهر میشن و میتونن از شکاف‌های ژئوپلیتیکی جدید به سود خودشون استفاده بکنن. در شرایط امروز بازیگرانی در بین کشورهای در حال توسعه دیده میشن که چنین وضعیتی دارن، یعنی از رقابت بین ابرقدرت‌های شرق و غرب دارن سود میبرن. ابرقدرت‌ها در میان تنش‌هایی که بین خودشون دارن چاره ای ندارن جز این که اتحاد و همکاری کشورهای دیگر رو به روش‌های مختلفی کسب بکنن یا بخرن و خیلی هاشون این نوع اتحادها رو از طریق سرمایه‌گذاری و مناسبات تجاری به دست میارن. مثال معروف این موضوع بعد از جنگ جهانی دوم توسط آمریکا انجام شد و اسم برنامه‌اش هم شد برنامه مارشال. کسی بود که در واقع این برنامه رو پیشنهاد داد و اسمش رفت روی این برنامه قرار گرفت. آمریکا در این برنامه تلاش کرد که با کمک مالی گسترده در کشورهایی که در جنگ صدمه دیده بودن، زیرساخت‌ها و صنعتشون و اصلا مهمتر اقتصادشون رو احیا بکنه تا در دام شوروی و کمونیسم نیفتن. امروز چین با برنامه راه ابریشم و دیگر برنامه‌هایی که داره اجرا می‌کنه همین هدف رو داره، تا کشورها رو بیاره تو زمین خودش، تو طرف خودش. در واقع این برنامه راه ابریشم چند سال داره اجرا میشه، یه آپدیت جدیدی هم گرفته و تقریبا درسایی که از این چند سال اجرا به دست آورده بودن رو چینی ها اومدن آپدیت کردن و بهترش کردن. به خاطر همین موضوع کسانی که به دنبال بازگشت به ثبات ژئوپلیتیک سابق در دهه 90 هستند که آمریکا و متحدان غربی ساخته بودن، باید یا خیلی صبور باشن یا کلا قطع امید بکنن، چون چین به نظر میاد که بیخیال نمیشه. در آخر ممکنه برای شما سوال شده باشه که ما در ایران کجای داستانیم؟ روک بگم هیچ جا. در حلقه آمریکا و غرب که مشخصا نیستیم، تازه فشار خیلی زیادی دارن به ما میارن و تحریم های رنگارنگی رو داریم تجربه میکنیم. از سمتی از حلقه چین و جاده ابریشم هم خارج شدیم رسما. در برنامه جدیدی که چین، این نسخه جدیدی که چین داده، عربستان جای ما رو پر کرده و در سفر آخر شی جین پینگ به عربستان که همین چند وقت پیش بود، یه قرارداد سرمایه گذاری خیلی بزرگ در حوزه انرژی، فناوری و حمل و نقل بسته شده و چین در عربستان قرار سرمایه گذاری زیادی بکنه. از نظر مسیر در واقع استراتژیک هم کشتی های چینی میان از در واقع بارهای چینی میان از مسیر عربستان رد میشن، دیگه از ایران رد نمیشن و این خب رسمند یعنی که ما دیگه تو داستان نیست. در واقع ما از حضور در بلوک چین و شرق هیچ منفعتی جز فروش 450 تا 800 هزار بشکه نفت به چین نمیبریم و آمار جدید نشون میده که کل سرمایه گذاری چین در سال میلادی 2022 حدود 187 میلیون دلار بوده که در مقابل برنامه چند ده میلیارد دلاری چین در عربستان تقریبا هیچی نیست. ما شدیم سرباز پیاده بی ارزش شطرنج ژئوپلیتیک غرب و شرق و بدون داشتن هیچ منفعتی فقط داریم هزینه میدیم و اقتصادمون داره کوچکتر و بی اثرتر میشه و داریم میشیم کره شمالی نسخه 2. اگر براتون این موضوع جذابه، پادکست سکه یک اپیزودی منتشر کرده در مورد کریدور اقتصادی، پیشنهاد میدم که گوشش بکنید. خیلی موضوع مرتبطی داره و نگاه مهمان برنامه واقعا به نظرم خیلی جذابه. مرسی که منو تا اینجا همراهی کردین. دو تا نکته بگم. یکی این که از اسپانسر این اپیزود، کارگزاری آگاه و صندوق همای، خیلی متشکرم که با اسپانسر شدنشون برای من جریان کوچیک درآمدی درست کردن و من از این درآمد کوچیک برای برنامه‌های بزرگتر و محتوای بیشتری استفاده می‌کنم. لینک سایتشون رو توضیحات گذاشتم، حتما بهشون سر بزنید. دوم این که ممنون میشم اگر دسترسی دارین در شبکه‌های اجتماعی از تیمچه حمایت بکنین و معرفی بکنین و پست و استوری بذارین که بیشتر دیده بشه و شنیده بشه پادکست. ممنونم از شما. تا دو هفته دیگه، فعلا خداحافظ.